حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد باز هم در خدمتتون باشیم. بحث ما همطور که میدانید سبک زندگی تراز با رویکرد اسلامی هست. در بحثی که داشتیم سعی کردیم با بهره‌گیری از حدیث جنود عقل و جهل، اون 75 تا شاخصی که در حدیث جنود عقل و جهل آمده بود رو تنظیم بکنیم در یک عناوین کلیتری و دربارش بحث بکنیم. در جلسه گذشته به برخی از شاخصهای سبک زندگی عاقلانه در عرصه عفت اشاره کردیم. یعنی انسانی که عفیف باشه، پاک دامن باشه، این شاخصها رو ما در رفتار او به شکل برجسته میتونیم ببینیم. پوشیدگی و حیا جزء شاخصهایی هست که خیلی برجسته هست. شادی میکنه، ولی در ضمن اینکه شادی میکنه با حیا هم هست. سخاوت و نیکوکاری داره، به دیگران رسیدگی میکنه، اهل طهارت و پاکیزگی هست، اهل نشاط هست. خمودگی و کسالت در رفتار او مشاهده نمیشه، به پدر و مادر خودش نیکی میکنه، عبادات خودش رو انجام میده. اینها در جنبه در واقع مثبت که در جلسه گذشته توضیح داده شد. اما رو در روی اونها شاخصهای سبک زندگی جاهلانه رو داریم که به جای عفت دیگه شهوت جایگزین میشه و فرد دنبال میل خودش میره بدون هیچ محدودیتی. اگر اونجا روزه‌داری داشتیم، اینجا روزه‌خواری اتفاق میفته و همینطور دیگر عبادات مورد بیتوجهی قرار میگیره. اگر اونجا کار و تلاش و سعی بود، اینجا تنبلی رو داریم، چون تنبلی با میل انسان موافق تره. به هر حال انسان دوست داره که کار و تلاش نداشته باشه. اگر اونجا حیا بود، اینجا بی حیایی اتفاق میفته. اگر اونجا سخاوت بود، میبینیم در این مورد در این دسته از انسانها بخل اتفاق میفته، حرص اتفاق میفته. دنیاگرایی رو داریم، ضعف رو داریم به جای نشاط و شادابی و سرحالی. تعجیل در امور رو داریم، بی توجهی به خانواده و والدین رو داریم، تا چه رسد به عرصه اجتماع. یعنی چون این افرادی حتما نسبت به کشور خودشون و ملت خودشون و مردم خودشون بی توجه هستند. خب این زیرساختش چی بود؟ یه توضیحی من بدم که این چرا یه همچین اتفاقی در واقع می افتاد. اصل ریشش برمیگرده به نفس انسان و اینکه این در بخش میل در حوزه امیال گاهی ریاست عقل رو میپذیره، گاهی ریاست عقل رو نمیپذیره. عدم پذیرش ریاست عقل، اگر ریاست عقل رو بپذیره میشه عفت، اگر ریاست عقل رو نپذیره میشه تحتک، میشه شهوت گرایی، شهوت رانی، یعنی به میل دل عمل کردن. اینجا بحث حدود الهی مطرح میشه، اینکه در قرآن کریم میفرماید تلکه حدود الله. انسانی که ریاست عقل رو پذیرفته نفسش، او به حدود الهی توجه میکنه، در حالی که انسانی که ریاست عقل رو نمیپذیره دنبال منافع خودشه، دنبال امیال و خواسته های خودش هست. خب این بخش اول در واقع در نفس و شاخصهاش تمام میشه. بخش دوم جنبه کراهت داشتن ما هست، جنبه ناخواستنی ها هست. این جنبه ناخواستنی ها اسمهای مختلفی داره، گاهی میگیم نفرت داشتن، گاهی میگیم اکراه داشتن، که معمولاً به لحاظ رفتاری در غضب یا شجاعت خودش رو نشون میده. یعنی اگر ریاست عقل را بپذیرد تبدیل میشه به شجاعت، محصولش میشه شجاعت. اما اگر ریاست عقل رو نپذیره، عدم ریاست عقل، اینجا میرسه به غضب و خشم، درنده خویی و سلطه، یک به اصطلاح روی کردهای اینجوری به انسان پیدا میکنه. پس بعد دوم نفس ما هم دو تا روی کرد رو میتونه داشته باشه. حالا برگردیم به اسلاید هامون، اونجا بهتر میتونیم شاخص هایی رو که در حدیث جنود عقل و جهل آمده ببینیم. طبقه بندی شاخص های سبک زندگی عاقلانه در عرصه شجاعت. ببینید توبه یکی از شاخصهاییه که در این بخش وجود داره. انسان شجاع، کسی که ریاست عقل رو در وجود خودش پذیرفته، از خطاهای خودش، از گناهان خودش توبه میکنه. به محض اینکه فهمید اشتباه کرده و مسیر رو که داره طی میکنه مسیر درستی نیست، بر میگرده. توبه یعنی برگشتن. شبیه این که ما یک مسیری رو داریم طی می‌کنیم، از یه شهری به شهر دیگری داریم مسافرت می‌کنیم، اگر احیاناً در ضمن مسیر متوجه شدیم که اشتباه داریم می‌ریم مسیر رو، از هر جا که فهمیدیم مسیر رو داریم اشتباه می‌ریم، از همونجا برمیگردیم. این توی اصطلاح دینی اسمش توبه هست. توبه یعنی شما هر جا فهمیدید که کار نادرستی داشتید انجام میدادید، ازش برگردید. در قرآن کریم خدای متعال میفرماید که من بازگشت شما رو میپذیرم، اگر شما توبه کردید من توبه شما رو میپذیرم. این کار انسانهای شجاعه. اگر کسی شجاعت شوریدن علیه اشتباهات خودش رو نداشته باشه نمیتونه توبه بکنه، موفق به توبه نمیشه. لذا میگیم توبه یعنی شورش علیه خود. چطور میشه علیه خودمون شورش بکنیم؟ یعنی اون بخش عاقله وجود ما میاد شورش میکنه علیه بخش جاهلی وجود ما. اینکه عقل بیاد حاکم بشه و جهل رو کنار بزنه، اینجا میگیم توبه اتفاق میفته. انسان شجاع راستگو هست. راستگویی از ویژگی های انسان شجاعه. چرا میگیم راستگویی از ویژگی های انسان شجاعه؟ به خاطر اینکه چرا دروغ میگیم؟ یک کسی که دروغ میگه چرا دروغ میگه؟ میترسه دیگه، میترسه که یه نفعی رو از دست بده، یا میترسه که به هر حال یه پیامدی داشته باشه راستگویش. اما انسان شجاع نمیترسه، انسان شجاع بر ترس خودش غلبه میکنه، راستگویی رو در پیش میگیره. عفو و گذشت باز از ویژگی های انسان شجاعه. در تاریخ اسلام آمده که کسی به مالک اشتر، فرمانده نیروهای مسلح حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، جسارتی کرد، نمیشناختش. یک کسی دیگری از دور این صحنه رو دید، رفت به اون فردی که مرتکب این کار شده بود، گفت فهمیدی این کی بود که بهش جسارت کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر بود، این فرمانده نیروهای مسلح علی بود، برو ازش عذرخواهی کن. این دوان دوان رفت، دید که مالک وارد مسجد شد، رفت پشت سرش، دید رفت در مسجد به نماز مشغول شد. وقتی نماز تمام شد عذرخواهی کرد. او گفت که من آمده بودم مسجد که برای هدایت تو دعا بکنم و بخوام که خدا تو رو ببخشه، خدا تو رو هدایت بکنه. پس گذشت میگی مال انسانهای شجاعه. انسان شجاع یعنی انسان عاقل، چون اگر عاقل نبود به جای شجاعت تبدیل میشد به درنده خو. یعنی اونجا که کسی به او جسارت کرد، اگر قدرتش رو داشت که از او انتقام بگیره و همونجا برخورد سختی بکنه، انسان غیر عاقل این کار رو میکنه. جهاد، انواع و اقسام جهادها. ما در زندگی اسلامی و سبک زندگی عاقلانه 4 نوع جهاد داریم که از بقیه جهادها برجسته تر هستند. کسی که سبک زندگی عاقلانه رو در پیش گرفته، توی این 4 جهاد با موفقیت شرکت میکنه. 1 جهاد اکبر، 2 جهاد کبیر، 3 جهاد افضل، و 4 جهاد اصغر. جهاد اکبر مبارزه با تمایلات جاهلی نفس هست، یعنی همین مواردی که تا حالا اشاره کردیم و مواردی که از این پس خواهیم گفت. انسان مبارز، چون جهاد میدونید جهاد یعنی کار، معنای جهاد تلاش سخت و توأم با مشقت رو ما میگیم جهاد. اگر کار آسون باشه جهاد محسوب نمیشه. در جهاد یه مبارزه وجود داره، یه تلاش سخت وجود داره. در جهاد کبیر مبارزه با تمایلات جاهلی دیگران اتفاق میفته، دیگران با محوریت قرآن کریم. یعنی ابزار مبارزه اینجا قرآن کریم هست، در واقع مربوط میشه به ساحت مبارزات فرهنگی. اگر حوزه جهاد اکبر حوزه تربیت هست، حوزه انسانسازیه، حوزه جهاد کبیر حوزه فرهنگ هست، مبارزات فرهنگیه. آیه شریف قرآن می‌فرماید که ولا تطئل کافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. یه استراحتی بفرمایید، ادامه بحث رو در خدمتتون خواهیم داشت.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یکم بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارات اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
بله، توجه به زندگی جهادی یکی از مهمترین شاخصهای انسانهای عاقل هست. خب نوع سوم جهاد، جهاد افضله. جهاد افضل در مبارزات سیاسی مطرح میشه. اینجا بحثی که اتفاق میفته مبارزه با طاغوت ها هست، طاغوت های سیاسی، مبارزه با مثلا فرعون، مبارزه با سلاطین، پادشاهان. و جهاد اصغر که بیشتر در فرهنگ ما شاید مشهور هست، مبارزه با متجاوزان هست، کسانی که به کشور اسلامی تجاوز میکنند. آنگاه که افراد میرن برای دفاع از کشور خودشون، به این گفته میشه جهاد اصغر، مثل دفاع مقدس 8 ساله که جوانان ایرانی داشتن در برابر رژیم بعثی. خب برگردیم به اسلاید شاخصهای زندگی عاقلانه در عرصه شجاعت. ببینید یکی از ویژگی‌های انسان شجاع پس ویژگی جهاد هست، اینکه مجاهده میکنه، اینکه جهاد رو در 4 مرحله‌ای که عرض کردم با قدرت و قوت ادامه میده. و البته دیگر عرصه هایی که نگفتم و شما استهزار دارید. اصلاحگری یکی دیگر از ویژگی های انسان شجاعه. کسی که سبک زندگی عاقلانه رو در پیش گرفته شجاعت داره، و چون شجاعت داره به اصلاح امور میپردازه. این ادامه همون توبه هست. انسانی که از مسیر اشتباه برمیگرده مصلحه نسبت به آسیب‌های زندگی خودش یا اجتماع خودش یا دنیا. بردباره، بردباری، استقامت، رازداری داره. حج و عبادات سخت رو به جا میاره. حالا مخصوصا توی دوره‌های گذشته که در روایت برش تاکید شده، به خاطر این بوده که برگزاری حج توأم با سختی‌های بسیار زیادی بوده. کسی که می‌خواست بره حج به جا بیاره، باید خطرات بسیار زیادی رو به جان می‌خرید. انسان شجاع نرم دله، در این حال که در برابر دشمن قاطع هست، در برابر خودی ها نرم دل هست. که این ویژگی رو که من دارم خدمت شما بیان می کنم، یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی افتادم. این شهید عزیز با همه قاطعیتی که در برابر مستکبران داره، ببینیم وقتی که در برابر انسانهای مظلوم قرار میگیره، در برابر انسانهای عادی قرار میگیره، چقدر مهربان هست، چقدر نرم دل هست. وقتی با یه فرزند شهید مواجه میشه، چقدر مهربان هست، اشکش جاری میشه. این نرم دلی، مهربان بودن، عطوف بودن، ویژگی انسانهای شجاع هست. انسان شجاع اهل سکوته، جایی که نباید حرف بزنه سکوت میکنه. البته سکوت همه جا پسندیده نیست، نه جایی که نیازی به صحبت نیست. اهل شهامته، اهل تقیه هست، در جای خودش چون داره مبارزه میکنه، حواسش به تاکتیک های مبارزه هست، زود لو نمیره، زود خودش رو لو نمیده، دشمن نمیتونه او رو مورد شناسایی قرار بده. اهل تواضع، اهل استکبار نیست، اهل تکبر و غرور نیست، اهل پذیرش حق، اگه فهمید یه چیزی حق بوده میپذیره، و اهل مدارا هست. خب حالا بر این عکسش میشه ویژگی انسان درنده خو. ولی بعضی ها رو که مهمتر بوده من توی اسلاید بعدی ذکر کردم، یعنی شاخصهای سبک زندگی جاهلانه در عرصه غضب. اگر غضب، قوه غضب انسان ریاست عقل رو نپذیره، متاسفانه اگه فرد باشه فرد، اگه دولت باشه دولت، جامعه باشه جامعه، خانواده باشه خانواده، فرق نمیکنه، در هر سطحی که باشه میره به سمت این ویژگی ها. در رند خویی شما ببینید دولت های طاغوتی مستکبر اینها چطور در دنیا راه میفتن و به کشورهای مظلوم تجاوز میکنن، ثروت اونها رو میبرن. اهل خشونت میشن، خشونت رو هم ترویج میکنن هم خودشون اهل خشونتند. اهل ظلم هستند، اهل دیکتاتوری هستند، اهل سلطه‌گرا هستند، دنبال سلطه هستند، زورگو هستند، مستبدند. بنابراین از سطح فردی وقتی ما غفلت بکنیم و تربیت انسان در سطح فردی دچار مخاطره بشه، همین فرد وقتی میاد در سطوح بالا منصبی رو اشغال میکنه، همون رفتار ناهنجار همراه او میاد. به این خاطره که در اسلام بحث تربیت و بحث هدایت خیلی مهمه. در همین سوره مبارکه آل عمران یه آیه‌ای هست که به این بحث ما مربوط میشه. من این آیه رو خدمتتون میخونم، در محضر این آیه شریف هستیم. میفرماید که لقد من الله على المؤمنین، خدا منت گذاشت بر شما مؤمنان. چه زمانی خدا بر ما منت گذاشت؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، زمانی که از جنس خود شما پیامبری رو برای شما مبعوث کرد که چه اقداماتی رو انجام بده. یتلو علیهم آیاته، مهمترین کار پیامبر و اولین کار پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که تلاوت میکرد آیات خدا رو بر شما. تلاوت غیر از قرائته، در قرائت ما فقط میخوانیم، معلوم نیست که آیا کسی که مثلا قرآن رو میخونه خودش هم به قرآن عمل میکنه یا نه. اما در تلاوت کلمه پیگیری و به دنبال رفتن وجود داره. وقتی میگه که یتلو علیهم آیاته، یعنی هم آیات رو بر مردم میخونه، همین که خودش به این آیات عمل میکنه و همین که پیگیری میکنه که دیگران به آیات عمل بکنند. دو، و یزکیهم، میخواد انسانها رو تزکیه بکنه، پاک بکنه. اگر انسانی غضب آلود هست، این رو میخواد قوه غضبیش رو پاک بکنه، ببره تحت ریاست عقل قرار بده، این تبدیل بشه به انسان شجاع. خب اگر قوه غضبیه رو تزکیه کرد یک پیامبر، فرد از درنده خوب بودن و خشونتگرا بودن و ظالم بودن و دیکتاتور بودن و مستبد بودن و قلدری و زورگویی دست بر می داره، تبدیل میشه به یک انسانی که راستگو هست، توبه میکنه، اهل گذشته، اهل جهاد، اهل رازداری، اهل بردباری، نرمدل، متواضع، حق رو میپذیره و الی آخر. یعنی یک ثمره اینگونه ای داره این بحث تزکیه. سوم، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به مردم آموزش میده. قبلا عرض کرده بودم در یکی از برنامه ها که دین سه بخش داره: اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات. در این آیه شریفه به این سه بخش دین اشاره شده. در واقع یزکیهم همون بخش اخلاق اسلامی هست، یعلمهم الکتاب به بحث فقه و احکام و شرعیات مربوط میشه، و بحث حکمت به مباحث اعتقادی و اصول دین مربوط میشه. بنابراین اگر انبیاء الهی از سوی خدای متعال برای هدایت ما انسانها آمدن، این برای این بود که به ما کمک بکنند که از اینکه بر وجود ما جهل حاکم باشه، شهوت حاکم باشه، غضب حاکم بشه، ما دور بشیم، عقل رو بر وجود خودمون حاکم بکنیم تا به عفت برسیم، به شجاعت برسیم، و در مرحله سوم وارد ساحت حکمت بشیم. سبک زندگی عاقلانه در عرصه حکمت هم شاخصهایی داره که مهمترین ها رو من اینجا از این حدیث شریف استخراج کردم و برای شما نوشتم: ایمان، حق گرایی، رضایت، اخلاص، فهم، امید، دانش، برخی از مهمترین ویژگی های این سبک زندگی عاقلانه در عرصه حکمت هست. خب هر کدوم اینها باز تاکید میکنم که جای کار بسیار زیاد داره. به عنوان مثال ما به بحث ایمان یک اشاره مختصری میکنیم که انسان مؤمن چه ویژگی هایی داره. ایمان متعلقاتی داره. متعلقات ایمان چیست؟ یعنی وقتی میگیم یک کسی مؤمنه، یعنی دقیقاً چه اتفاقی اونجا میفته که ما ازش به عنوان متعلقات ایمان یاد میکنیم. یه بخش از این متعلقات ایمان به خدا هست. دو، ایمان به انبیای الهی هست. سه، ایمان به ملائکه هست. اینا آیات قرآنه که خدمتتون عرض میکنم. چهار، ایمان به غیب هست. البته همه این مواردی که گفتیم یه جنس غیبی داره و شامل اونها هم میشه. پنج، آنچنان که در قرآن کریم آمده میگه ایمان به آیات الهی. شش، ایمان به قرآن کریم. هفت، ایمان به قیامت. خب آیات الهی اهم از آیات تکوینی و تشریعی رو چون شامل میشه، هم آیات تکوینی و هم آیات تشریعی، لذا با قرآن کریم مصداقش متفاوت هست. یه انسان اینگونه ای، یک فردی میشه که از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نمیترسه، خودش رو در برابر خدا چون پاسخگو میدونه، به انسانها ظلم نمیکنه، مسیر رو درست میره، دیگران رو هم کمک میکنه که اونها هم درست حرکت بکنن. این بحث رو انشاءالله در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.